بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والله يدعو الى دار السلام. والله يدعو الى دار السلام و يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. للذين احسنوا الحسنى بزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بعد از اینکه جریان دنیا را تشریح فرمود و با مثل ذکر روشن کرد، معلوم شد که آسمان، زمین، زندگی این نشئه، اینا هیچ کدوم دنیا نیست، اینها عالم طبیعت است، در قبالش عالم آخرت. این زندگی یعنی روی زمین بودن، استفاده از آب و هوا و عمر، این به عنوان مزمار است، میدان مسابقه است و به حق هم خلق شد و آیات الهی است، به جای بسیار خوبی هم هست، چون هر کس به هر جایی رسیده است در هم از همین دنیا گرفته است به جایی رسیده است. لذا در تعبیرات فراوانی در نهج البلاغه از دنیا به عنوان اینکه مزرعه آخرت است، به عنوان اینکه مزمار است، مزمار یعنی میدان مسابقه، به عنوان اینکه متجر اولیاء الهی یاد شده است. در جریانی که دنیا مزرعه آخرت است، بزرگان این چنین گفتند، بالاخره مزرعه که جای بدی نیست، منتها آدم باید سعی بکند مغز بشود، نه کاه. تو مزرعه بالاخره اون کشاورز تلاش و کوشش میکند، شیار میکند، این بذرها را در دل خاک پنهان میکند، آبیاری میکند، آب خوب، هوای خوب، نسیم خوب، تابش آفتاب خوب، این بذرها سبز میشه. وقتی سبز شدن رو ساقشون استادن، مدتی بالاخره سر زنده و زندگی میکنند و سرسبز و خرم. بعد پاییز فرا میرسند و اینا رو درو میکنند و کاها رو یه طرف و گندم ها را یه طرف. اون گندم ها را به عنوان غذای انسان مصرف میکنند، خیلی هم پیش اونها محترم است، قابل خرید فروش ایناست، و اون کاهار هم میسوزونند. این کار مزرعه است. دنیا هم که مزرعه آخرت است، این بذرها به صورت نطفه ها اول پاشنده میشه، بعد یه عده مرد و زن بالاخره موجود میشن، مثل خوشه های سرسبز خرمن، به چند سالی هم روپا ایستادن. بعد مرگشون که میرسد، فجعلناهم حسیدن، اینا رو درو میکنن، اینا میمیرن. بعد اینا رو برن تو انبار، کمی قبرستون هاست، تو قبرستان، تو انبار که بردن، بالاخره کاه و اون دانه کنار هم است، تا در موقع خرمن کوبی مشخص بشه که کاه جدا بشه و مغزها جدا بشه. این رو میبرن تو انبار که همین قبرستون است. بعد وقتی موقع خرمن کوبی شد، قیامت قیام میکنند، میگن ومتاز الیوم ایها المجرمون، باید کاهای یه طرف، مغزای طرف، اون اولوالالباب، اونه که لب دارن، مغز دارن، اینا رو به بهشت میبرن، اون کاها رو هم میسوزونن. این میشه دنیا مزرعه آخر. این سه چهار بخش است دیگر، همش حساب شده است. این که در قرآن کریم دنیا به عنوانی که به حق خلق شده است، یعنی هیچی تو اون عالم باطل نیست، نه آبش باطله، نه هواش باطله، نه زمینش باطله، نه تابش آفتاب باطله، همه طبق اصول ریاضی خلق شدن، چیز باطلی در این عالم نیست، هیچی باطل نیست. و اگر کسی بیراه رفت که خب سرش میشکند، و اگر به راه بود مقصد میرسد. دنیا تشریح شد که آسمان، زمین، اینها حیات دنیاست در قبال حیات آخرت، اینا آیات الهیت، مخلوق خدا هستن، بسیار جای خوبی هم هستن، متجر اولیا هم هستن، همه بزرگان و اولیا و صلحا و صدیقین و شهدا تو همین دنیا به مقصد رسیدن دیگه. اما این باندبازی ها، این که مال منه، من با جلو بیفتم، اسم منه باید ببری، این لقبم باید به من بدی، این بازی ها به نام دنیا هست. این میشه لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد. این پنج مرحله است. اینا جز فریب چیزی دیگر نیست. خب پس دنیا یعنی این حیات دنیا، یعنی این زمین، یعنی این زندگی، یعنی این نفس کشیدن، یعنی این آب خوردن، یعنی این کشاورزی، دامداری، اینا جز آیات الهی و حق بودن و خوب بودن چیز دیگر نیست. اینا مخلوق خداست، به حق هم خلق شدن. خب مطلب مهم آن است که آیه‌ای که دارد لهم دار و سلامه عند ربهم، خب اون ظاهرش بهشت، اما این آیه محل بحث که فرمود والله یدعو الی دار السلام، این اختصاصی بهشت میتواند اختصاصی بهشت نداشته باشد، که این سلام همون از اسماء الهی باشد که سلام المؤمن المهیمن عزیز و جبار. دار سلام، داری که به ذات اقدس اله ارتباط دارد، بهشت دار و سلام است. یک، در دنیا هم ما دار و سلام داریم که همون کلمت لا اله الا الله حسنی، حسن یعنی قلعه من. اگه کسی موحدانه زندگی کرده تو دار السلام است. چه درباره ولایت اهل بیت علیه السلام هم آمده است که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، کسی داخل در این ولایت بود تو این قلعه است. آدم تو دنیا هم هست میتونه تو دار السلام باشه، یعنی یه هر جایی بره که بالاخره نه کسی رو فریب بده نه فریب کسی رو بخوره، این میشه دار السلام. جایی که آدم گناه نکنه، به این فکر نباشه که برای کسی چاه بکنه یا خودش چاه بیفته، خب دار السلام دیگه. اگر کلمت لا اله الا الله حسنی دژ خداست، دژبانم خود خداست و ولایت اهل بیت سلام الله علیه من باز حسن است، این دالان ورودی است، نه یه قلعه دیگری است در قبال قلعه توحید، چون در قبال قلعه و دژ توحید جای دیگری نیست که. اونگاه این ولایت و علی ابن ابی طالب علیه السلام حسنی، این یه پیامی مشابه اون پیام انا مدینت و علم و علیون بابها دارد که وجود مبارک اسلمی سلام الله علیه هم باب مدینت الله است، هم باب و مدینت رسول. برای این که اگر انا مدینت العلم و علیون بابا، او هم در است، البته هم دربان، این دونست که دری باشه که ندونه کی میاد کی میره، که یه در بازی باشه که هر که بخواد بره بره، که اینطور که نیست، که یه دری است، دربان هم هست. خب هم باب است هم بواب. اگر حسنم این چنین باشد، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، دیگه دوتا حسن و دوتا قلعه و دوتا دش که نیست که در قبال توحید الهی باشد که. یعنی دالان ورودیش اینه، قهرن اون ولی خدا هم باب است هم بواب، هم در است هم دربان. اینا این که حضرت فرمود انا مدینت و این و علیون باب ها، این که در فلزی و چوبی نیست که ندونه کی میاد به کی میره که. این بزرگوار هم باب و مدینت علم است، هم بواب است، دربان است، نمیداره کسی بیاد. قهرن ای کسی از این راه وارد شد تو دارالسلام است. خب این بزرگانی که در قیامت با قلب سلیم وارد میشن، این سلامت دل را کجا به دست آوردن؟ الا من جا ربه و الا من اتى الله با قلب سلیم. حالا اون مصادیق کاملش، مصداقها کاملش نظیر وجود مبارک است ابراهیم سلام الله علیه که از جا ربه و با قلب سلیم، ولی دیگران مرحله وسطا و نازله رو دارن دیگر. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. خب اینا که با قلب سلیم وارد قیامت میشون، این سلامت دل رو کجا کسب کردن؟ اگه تو دارالسلام نرفته بودن که قلب سلیم نصیبشون نمیشد. و اگه درباره ذات مقدس یحیی و عیسی سلام الله علیهما آمده است که با یه تفاوتی یا با الف لام است یا بی الف لام، و سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث و حیا، این سالمن به دنیا آمد، سالمن از دنیا رفت. اینکه منظور سلامت بدن نیست که، خب بالاخره هر کی میمیره بالاخره مشکل بدنی پیدا میکنه دیگه، سالم باشه که نمیمیره که. خب و سلام علیه یوم ولده و یوم ماته، این معلوم میشه سلامت قلب دیگه، و یوم یبعث و حیا. خب این بزرگواران که سالمن از این دنیا میروند، پس تو دارالسلام بودن دیگه. پس وجود مبارک ابراهیم از جا ربه و بقلب سلیم، این یک. سایر مؤمنانم که همینطور از الا من اتى الله بقلب سلیم، این دوتا. یحیی و عیسی علیه السلام سه و چهار که اینها سلام علیه یا و سلام علیه یوم ولده، این چهار. خب این بزرگواران که سالمن در دنیا زندگی میکنن و سالمن رحلت میکنن، پس تو دارالسلام هم دیگه. اینه که اگر در روایات و در بیانات نورانی از دمی سلام در آمده است که تقوا دار حسن است، یعنی همین ما میخوام بازی بکنیم یا زندگی بکنیم؟ بله بازی بکنیم عیب است و نقص، زندگی بکنیم بی عیب و نقص دیگه، این میشه دارالسلام. فتحصل اون آیه سوره مبارک انعام، بله ظاهرش دارالسلام بهشته، حالا میشه اون رو هم توسعه داد، ولی ظاهرش بهشته. برای اینکه در لهم دارالسلام عند ربه، این بله این ظاهرش. اما این که فهمت بله ید اولا دار سلام و یهدی من یشاولا صراط المستقیم، این دومی که در دنیاست. خب اولی هم میتونه دنیا باشه هم آخرت، این میشه دار سلام. بنابراین اگر کسی مؤمن بود تو دار سلام از خودش هم راحت است، بعدم میتواند الا من اتى الله بقلب سلیم را تهیه کند. اما آیه که بحث امروز با اون شروع می شود، همون للذین احسن الحسنا و زیاده ولا یرحق وجوههم قطر ولا ذله اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلها و ترهقهم ذلتون ما لهم من عاصم کأنما اغشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما الا که اصحاب النار هم فیها خالدون. فرمود اونایی که احسان کردن، احسان دو قسم است. احسان یعنی کار خوب کردن یا نسبت به دیگری کار خوب کردن. احسنه یعنی عطا به فعل حسن، مثل که نماز خونده، روزه گرفته، راست گفته، پاک بوده، امین بوده، اینا احسان است. یا نه، هل جزاء الاحسان لل احسان که جناب فخر رازی بران است، از اون باب است، ایثار کرده، اعطا کرده، مشکل دیگران را حل کرده، سعی کرده فشار اقتصادی را تعدیل کند و دهها خیر و احسان و صفا و وفا نسبت جامعه کرده، که احسان یعنی نسبت به دیگری کار خیر کرده. ظاهرش این بخش اول است، یعنی هر کسی کار خوب بکند، یعنی فعل حسن انجام بده در برابر سیئه، این حسنا دارد، عاقبت حسنا دارد، مثوبت حسنا دارد، خصلت حسنا دارد اینا. لکن بیش از مقدار عمل ما او پاداش خواهیم داد. اگر چنون چه فرمود من جا بالحسن فلاو خیر منها، یک طایف بالاتر از او من جا بالحسن فلاو عشر امثالها، این دو طایف بالاتر از او مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبت فی سبیل که میشه 700 تا و 1400 تا و والله من اضافه لمن یشا، میشه طایفه سوم. حالا کی عمل داشته باشه، چه عملی داشته باشه، گاهی میشه یک ضربت معادل عبادت ثقلین میشه. اینی که فرمود مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلتن معتو حبه، یعنی یکی میشه 700 تا و الله یضاعف لمن یشا، این یضاعف اگر دو برابر باشه میشه 1400 تا، اگر تعبیر عرفی باشه چند برابر باشه مضاعف است، یعنی چند برابر نه دو برابر دیگه، از اینا خیلی میگذره. ولی زیرش دارد بر الله واسع اون علی، اون دیگه 1400 تا نیست. حالا عمل کی باشه، در چه مقطعی باشه، با چه اخلاصی باشه، تا برسه به جایی که یه شمشیر زدن معادل عبادت جن و انس باشه، که ضربت و علی یوم الخندق علیه السلام یوم الخندق تعدیل عبادت ثقلین، اون دیگه سخن از 1400 برابر و یا 1000 میلیارد اینا نیست. خود عبادت های هست امیرم زیر مجموعه همون شمشیر بود، برای خدا اینا کرده اونا آمده بودند و پیغمبر و امیر و همه رو به اسارت گرفته بودند، دیگه از اسلام چیزی نیموند که فهمون برز ایمان و کلهو الالکفر کلهی. این تو نیست که حالا هر شهیدی بالاتر از هر فاتح باشه، گاهی خیلی از فاتحان هستند که بالاتر از شهدا هستند، حالا تا کی باشه چی رو شمشیر بزنه. پس ما میشه گاهی یک کار اینجوره دیگه. خب بله دیگه، اونا مگر معاذالله اونجور خدا اینا کرده اسلام شکست خورده بود و پیغمبر به اسارت رفته بود و دین به غارت میرفت، دیگه اسلام باقی نمود که تا اینها به امامت برسند و قدیر خومی پیدا بشود اینا. دیگه اونها اون موجب برکت وجود مبارکه از تمیر برکت رسول اکرم بود، اون برکت از تمیر اون به وجود مبارکه رسول اکرم بود. خیلی دیگه این بحثش قبلا گذشت به این که کسی در دنیا کار خوب بکنه این مهم نیست، اینقدر باید این کار خوب رو داشته باشه که بتونه قیامت بیاره، نه من عمله و فعله. این وقت یوم القیامه وارد محکمه شد با تو دستش باشه، خدا اینا کرده بعضی بد عاقبت هم دیگر کار خوب میکنن ولی میسوزونن دیگر. اگر خدا اینا کرده به ارتداد آمد یا به سیئات بعدی مبتلا شد چیزی در دستش نیست، لم یجئ بالحسنه، این در دنیا خیلی کار خوب کرد ولی الان که وقت حساب است چیزی در دستش نیست. در قیامت، در ظرف قیامت، این در محاسبه ای چیز نقدی باید بیاره. پس اگر یک کسی یک کار خوبی کرد، خدای ناکرده بعد به ارتداد و کفر و سیئات و امثال ذلک مبتلا شد، این چیزی در دستش نیست که در قیامت و کف ترازو بذاره که اینقدر باید عملش خالص باشه که بتونه به همراه بیاره دیگه. اون معیاره.
خب
موقع و مقطع و این هم اشاره شد که دخیله دیگه، چون وقتی که بر از الایمان و کلو یا کفر کله، اون روز دیگه اسلام بین نفی اثبات بود دیگه. اگر خدای ناکرده است امین نرفته بود، و البته کار او مخلصانه است نرفته بود، چون خیلی ها ترسیدن نرفتن، اگر نرفته بود و اونا آمده بودند و غارت کرده بودند و رسول خدا و سایر اصحابش رو به اسارت گرفته بودند، دیگه چیز از اسلام باقی نمونده. خب بنابراین این که فرمود للذین احسن الحسنا، این مشخص است، این و زیاده ناظر به آن است که هر چه که ما به عنوان اجر برای اونها معین کردیم اونها رو میدیم، ولی تفضلاً بیش از اون مقدار رو عطا میکنیم. للذین احسن الحسنا و زیاده. حالا اون زیاده چیه؟ تا اونجا که فکر انسان میرسد اونها رو ذات اقدس را در قرآن بیان کرده که ما به شما چی میدیم. بعضی از چیزهاست که به بهشتی ها عطا میکند که در حوزه فکری اینا نیست. لذا اجمالا فرمود لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. تو اون حامی من فرمود به اینکه فلا تعلم و نفس ما اخفی الله من قرت عیون، خیلی اصلا نمیدونم ما برشون چی آماده کردیم. که چند وقت قبل این مثال ذکر شد که اصلا ما هر چه آرزو داشته باشیم خدا ما میدن، اما آرزوی ما به اندازه ادراک و معرفت ماست. ما هر اندازه که میفهمیم حوصله هستی و معرفتی داریم، به همون اندازه آرزو داریم، اما اگر چیزی بیرون از درک ما باشه آرزو هم نخواهیم داشت. نمونه هایی که قبلا ذکر کرده این بود. هیچ وقت یک کشاورز آرزو میکنه ای کاش من نسخه خطی تهذیب مرحوم شیخ طوسی رو میداشتم. اصلا تهذیب نشدید که. یه دامدار فکر میکنه ای کاش من نسخه خطی جمع بین رعیان فارابی رو میداشتم. اما یه محقق پژوهشگر این آرزو رو دارد. مگه این اهل درک میدونه این کتاب چیه؟ آرزو میکنه ای کاش اون نسخه خطی رو با میداشتیم. الان خیلی آرزو میکنن که ای کاش اون نسخه خطی دستنویس ابن طاووس رو میداشتیم تا برای ما معلوم بشه که این زیر دعای نورانی عرفه مال سید شهدا سلام الله علیه است، دیگران نقل نکردن یا مثلا بعد الحاق ملحق شده. خب اینو که دیگه آدم عادی آرزو نمیکنه که. آرزوی هر کسی به هیته معرفت اوست. همو شما هر چه عالم و دانشمند و محقق باشید بالاخره یه سقف خاصی دارید دیگر، یه چیزایی پیش ماست که اصلا شما نمیدونید تا اونها را آرزو بکنید. فمو لهم ما یشاؤون فیها، هر چه بخواهید. اما و لدینا مزیدون، یعنی فوق مشیت و تمنی و آرزوی شماست. اینجا هم همش سخن از مزیدون مزیدونه. فرمود هر چه که اجر شماست ما به شما میدیم، این چیزا هم اضافه میدیم. ولدینا مزید، این همان است که فیها ما تشتهی انفسهم، فیها ما تشتهی انفسهم و تلذ انفسهم، این هست. اما در اونجا چیزی که ما خطر علی قلب بشر، ما سمعت اذنون ولا رأت عینون ولا خطر علی قلب بشر، این. خب در اینجا این رو خوب عنایت فرمایید که این دوتا آیه که مقابل هم و قرین همان تا کجا میخواد فرمایید. این که فرمود للذین احسن الحسنا و زیاده، این احسان یعنی کار خوب، حسن آوردن، این ظاهرشه. حسن در قرآن کریم مصادیق فراوانی داره. یکی از بارزترین مصادیق حسنه همون ولایت است، همون حسن اهل بیت علیه السلام است. آیه 23 سوره مبارکه شورا اینه: و آنک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا و من یقترف حسنتا نزد له فی حسنا ان الله غفور شکیم. خب این که فهمون لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بعد بلا فاصله در همون آیه متصل به اون فهمون به من یقترف حسنتا، گرچه مطلق از چیزای دیگر عبادات دیگر رشان می شود، اما قدر متیقنش همین ولایت دیگر. اینطور نیست که این رو شامل نشه چیز دیگه شامل بشه که. پس مصداق کامل حسن ولایت که اجر رسالت است، البته نماز هست، روزه هست، همه عبادات هست، اما طبق این آیه مصداق قطعی و کامل حسن مودت. چون دیگه ممکن نیست که چیزهای دیگر شامل بشه این رو شامل نشه. اگه یه آیه دیگر بود اصلا میتوانست حالا یه حرفی بزنه، اما آیه دیگر که نیست. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا و من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا. این نزد له فیها حسنا نه یعنی ما یه جزایی میدیم بیش از کار او، یعنی این رو تو این ولایت مداری بالا میاریم، این رو انشاءالله جز اولیا همون قرار میدیم، تو همون محدود ولایت حسنش رو بالا میبریم. خب ان الله غفور شکور، هم لغزش ها رو میبخشه هم به شکرانه این پاداش خوب میده. پس للذین احسنوا الحسنا و زیاده، مصداق موارد دیگر رو یقینا شامل میشه، این تونست که اونا شامل نشه، عبادات و اینا که شامل میشه، ولی به صورت روشن و شفاف مال ولایت است. البته حالا روایاتی که در ذیل این آیات آمده مؤید است، این تونست که اگر روایه نباشه ما نتونیم از آیه استفاده بکنیم، این طور نیست، روایاتی که آمده مؤید این ظهور آیه است دیگر. اصل این مطلب که ذات اقدس اله هر چیزی رو عطا بکنه، پاداش هر چیزی است عطا میکند و اضافه هم میدهد، اون را در سوره مبارکه نساء آیه 173 به این صورت بیان فرمود: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. حالا چقدر میده، به کی میده، به چند اندازه میده معلوم نیست، چی میده معلوم نیست، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. و اما الذین استنکفوا و استکبروا کذا و کذا و کذا. خب پس للذین احسن و حسنا و زیاده می فرماد به این که این چون دارالسلام است، چون رحلیت داره دارالسلام دیگر، دارالسلام آن است که همه فضائل داشته باشه و از گزند نقص و آسیب عیب هم مسئول باشه. فهمود ما هر دو قسمت رو میگیم، هم این فضیلت های حسنا و زیاده های فضیلتی رو دارن، هم از اون عیب و نقص منزهن. ولا یرهق وجوه هم قطران ولا ذله. یه وقتی انسان باید دشواری با یه مشکلاتی یه چار جایی افتان و خیزان بالاخره به مقصد میرسه، فهم نه اونا دیگه نیست، نه چهرهشون غمگینه، نه غبارآلوده، نه سیاهه، و نه کسی به اینا توهین میکند، نه احساس مذلت میکند. اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. خب این که فرمود بلا ذله، این نکره در سیاق نفی است. قبلا مشابه این رو ما داشتیم که خدای سبحان طرزی محسنانه با بندگان صالح رفتار میکند که این در هیچ مقطع خجل نشه و این کار فقط از خدا ساخته است، دیگه مقدور غیر خدا نیست. نه که مقدور باشه و نمی کنه، حتی مقدور امام هم نیست مگر به اذن خدا. بیان و زالش اینه که اگه کسی نسبت ما بد کرد، اگر زید نسبت امر بد کرد، حق او رو برد، نسبت به اهانت کرد، نافرمانی کرد، حقوق مسلم او را پایمال کرد، این صاحب حق بخواهد نسبت به این شخص عاصی احسان کند، چقدر از او برمیاد؟ این که به کسی نگه، بروی او هم نیاره، انتقام هم نکشه و این رو جزو بهترین دوستان خود قرار بده و هر چم او میخواد به او بده، مشکلاتش هم حل بکنه، دیگه بیش از این از او کار ساخته نیست که. اما هر وقت خود این طرف که عصیان کرد و طغیان کرد و هم اکنون مشمول مهر اون طرف مقابل است، او رو میبینه خجل میشه. این شخص احسان کننده چه کار کند که جلوی انفعال و خجالت این طاغی تائب را بگیرد؟ چه کار بکند که هر خجالت نکشه؟ این از دست هیچ کس ساخته نیست. تائبین اینا که قبلا به گناهان تند و تلخ مبتلا بودن، یا مشرک بودن، طاغی بودن، بعد توبه کردن و اهل بهشت شدن، اینا اگر چنچه سابقه سیئاتشون یادشون باشه که در بهشت در کمال زحمت هم، چجور بشه آدم اون ارتدادش بیاد بیاره و انحرافش بیاد بیاره و محاربه‌ای که با خدا و پیامبر داشت بیاد بیاره و خجالت نکشه؟ کاری که از ذات اقدس اله برمی آید و از دیگری بر نمی آید مگر به اقدار الله و اذن خدای سبحان، اینه که در صحنه قلب طرف تصرف بکند و کلن انسا بکند، یعنی او رو ناسی بکند، یعنی دیگه هر یادش نیست جلو امام گرفته، وگرنه در بهشت در زحمت است، هیچ یادش نیست و این کار از خدا ساخته است. همه تائبین این طوره. تصرف در قلب مال مقلب القلوبه که طرزی در قلب تبهکار اثر میگذارد که این اصلا یادش نیست معصیت کرده، لذا در بهشت دارون لا لغون فیا ولا تأثیم، الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، هیچ حزنی ندارن، راحتن. و این از غیر ذات اقدس اله ساخته نیست مگر به اقدار الله سبحانه و تعالی. فرمود هیچ خجالت نمیکشه بهشتی. خب بالاخره خیلیشون توبه کردن دیگر، که معصوم نیستن که، این آیه که معصومین نیست که، مال هر کسی که کار خوب بکند و مشمول رحمت الهی باشد. حالا یا در تمام مدت عمر عادل بودن یا اگر لغزش های داشتن بالاخره توبه کردن. خب اونایی که لغزش داشتن توبه کردن در بهشت چگونه خجالت نمی کشن؟ چگونه احساس مذلت نمی کنن؟ خب اون نه، این چنین نیست. خب اینا اصحاب الجنه هم فی خالدون. این ماره کسانی که دعوت به دار السلام را لبه گفتن و جزء افراد خاصی بودن که به صراط مستقیم هدایت شدن. و الله یدعو الى دار السلام و یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. اما گروه مقابل والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلها، چون جزاء سیئات سیئات مثلها. اون چه که بعد از این ذکر می شود بیان تماثل است، نش زائد بر مثل. اما اون چه که اونجا ذکر شده است زائد بر حسناست، به قرینه و زیادتون. اونجا از اول فرمود للذین احسن الحسنا و زیادتون، اونجا فرمود همچنین نیست. اینجا هم فرمود جزاء سیئتن سیئتون به مثلها، تموم شد رفت دیگه. مازاد بر مثل که نیست، وگرنه میشه ظلم در حالی که ما یزد مربک احدا، خدا مثقال ذره به احدی ظلم میکنه. و ما کام ربک به ظلام العبید، ما یزد مربک احدا. خب پس معلوم میشه اون چه که از این بعد گفته میشه همون بیان مثل است، تفسیر مثل است. تفسیر مثل است یعنی چی؟ یعنی این سیئه که این شخص مرتکب شد یه کار سیاهیه دیگه، در قیامت سیاه رو در میاد. اون چه که از این بعد شرح میداد به عنوان تفسیر بعد الاجمال، شرح بعد المتن است، نه چیزی زائد. اگر زائد باشه که معاذالله میشه ظلم. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلها، یه بیشتر نیست. این جزاء وفاقا، جزاء وفاقا در تمام قرآن یه جاست، اون مخصوص کفار دیگه، وگرنه جزاء مؤمنان که وفاق عملشون نیست، فوق عملشونه. جزای کافر وفق است، اینم مفهوم دارد نسبت به نفی زیاده، نه مفهوم دارد نسبت به مادون. شما ملاحظه کردید بعضی از چیزها مفهوم دارد، تهدید هست، حدبندی است نسبت به دو طرف. بعضی از امور مفهوم دارد، تهدید از حدبندی است نسبت به یک طرف. مثلا گفتن مسافت باید 8 فرسخ باشد، یعنی کمتر از 8 فرسخ نباشد. اینطور نیست که اگه بیشتر از 8 فرسخ شد نماز شکسته نیست که. کور گفتن کمتر از 3 وجب و نیم بتوانید دوسه نباشد، نه معنیش اینه که بیشتر شد کور نیست، این حدش نسبت به مادونه. اما اون جریان کورسوف در دما، این حدش نسبت به مافوق و مادونه، کمتر از 3 روز نباشه، بیشتر 10 روز نباشه، این دو طرفش تهدید شده است. این جزاء وفاقا تهدید نسبت به نفی زائد است، نه نفی مادون. نه معنیش اینه که ما کافران و عاصیان و منافقان را الا ولابد برابر گناهشون کیفر میدیم، نه خیر، معنیش اینه که ما بیشتر از گناهشون کیفر نمیدیم، نه کمتر نمیدیم، عفو نمیکنیم، نه گاهی به یعفون کثیره. این تعبیر فقط درباره کفار و منافقان امثال ذالک آمده است که جزایشون وفاق عملشون. پس بنابراین دیگه بیشتر نیست. این همی که فهمون جزا و سیئت سیئت بمثلها، جزا و سیئت بمثلها، یعنی یقینا بیشتر نیست، حالا ممکنه کمتر باشه. پس این که فهمون صورتشون سیاه میشه، ذلیلان میان، این بیان همون مثل است. اینا آبروی دیر رو بردن و اون صورت در میان. اینا مستکبرانه و متکبرانه زندگی میکردن. اخذت حل عزتو بالعزم، عزیز بی جهت بودن، چون عزت اینها بی جهت است، ذلت اینها با جهت است دیگه، معنی ندارد که هم عزتش خلاف باشه هم ذلت خلاف باشه که. اگر عزت اینها خلاف است، ذلت اینها صحیح است. یک، قیامت هم ظرف ظهور حقیقت و صدق و صحیح هست. این دو، فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، این آقا رسوا در میاد. سه، برای اینکه این آقا حقیقتا ذلیل بود دیگر. این عزتش عزت دروغینه، اخذت حل عزت و بالاسم، عزت باطل است. هر عزت باطلی یه ذلت صادق در درون اون افته است. یوم تبل از سرائر، این ذلت صادقش ظهور میکنه. همون زلیلانه مشهور میشه، روسیا مشهور میشه، این همون مثل گناه پا سیه اوناست، نه چیزی زائد. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلها. بعد این تفسیر و تبیین و شرح همین تماثل است. و ترهقهم ذلتون ما لهم من الله من عاصمین کأنما اغشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما. اینها همه صیغه شرح اون متن است، تفصیل اون مجمل است، نه اینکه به مقدار گناهشون کیفر میبینن این چیزم زائد هست. نه خیر، این چیزها بیان همه اون مثل است. در بخشای دیگر از قرآن کریم فرمود یده روسفیدند و سفید رو، یده سیه رویند و روسیا. اون تو سوره مبارکه آل عمران به این صورت آمده است، آیه 106 سوره آل عمران اینه: یوم تبیض دو وجوه و تسود دو وجوه فاما الذین اسودت وجوههم. به اونها گفته می شود اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب ما کنتم تکفرون، و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و ما الله یرید ظلما للعالمین. به احدی ظلم نمی کند. اینا که روسیا محشور میشن برای اینکه گناه باطنش سیاهیه، چیز دیگر نیست. خب پس این صیغه بیان همون مماثلت است و نه شیء زائد. غبار و غم و اندوه اینا رو میگیره. در سوره مبارکه عبسه به همچون سوره قیامت اینا وجوه را به دو قسم تقسیم فرمود. آیه 23 به بعد 22 تا 24 سوره مبارکه قیامت اینه: وجوه یومئذ ناظره نظارت، اون ترابت است، الی ربها ناظره، به طرف ثواب و رحمت الهی نگاه میکنن. و وجوه یومئذ باسره دژم و درهم و غمگین و غبارگین تظن ان یفعل بها فاقره. این الان دیگه میفهمه که یه حادثه فاقرت و زهری دامنگیر میشه. فاقره اون رخداد و حادثه کمرشکنه، چون ستون فقرات را وقتی میشکند بهش میگن فاقر است. فقیر هم که فقیر میگن نه یعنی ونی ندار، فقیر یعنی کسی که ستون فقراتش شکسته است. منتها کسی که مشکل مالی داره چون قدرت قیام نداره مثل آن است که ستون فقرات شکسته است، برای اینکه قدرت مالی و اقتصادی ستون فقرات یک ملت است. وگرنه او را باید بگفتن فاقد نه فقیر. سر اطلاق فقیر بر تهیدست همین. حادثه کمرشکن رو میگن فاقره، یعنی کمرشکن ستون فقرات رو میشکن. تظنن یفعل بها فاقره. بعد کلا اذا بلغ تراقی بقید من را. در سوره مبارکه عبسه و تولا هم شبیه این آمده، آیه 40 به بعد 38 به بعد سوره مبارکه عبسه و تولا این است: لکل امرئن من هم یومئذ شأن یغنی وجوه یومئذ مسفره شادابن سفیدن شفافن ضاحکتون مستبشره، که بشارتشون رو مژدهشون رو از فرشتگان الهی دریافت میکنن. و وجوه یومئذ علیها غبرتون ترهقها قطره اولئک الکفرة الفجر. تمام اینها محصول همون سیه است. این طور نیست که گناه یه امر قراردادی باشه، یه چیزی بالاخره با صورت آدم سیاه میکنه و همین است. پس والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات مثلها، شرح ماجرا این است. و ترهقهم ذله است مال هم من عاصم از کسی به دادشون نمیرسد. گویا شب سیاه ظلمانی را تکه تکه کردن و به سر و صورت این پوشوندن که انما اقشیت قطعا من اللیل، شب تاریک، این شب تاریک رو تکه تکه کردن، مثل پارچه بزرگ سیاه رو تکه تکه کردن، به تمام سر و صورت این پوشوندن. اقشیت، اقتیت، پوشونده شده چی؟ قطعه قطعه هایی از شب تاریک. اقشیت، اقتیت، قطعتن 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 قطعن من اللیل. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات.